سه بعد از ظهر در ایران است و شما همراه من محمد زرقامی هستید در رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها در ادامه. اداره هواشناسی استان تهران برای پایتخت هشدار نارنجی اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران وجود 10,000 تن مواد غذایی و دامی در انبارهای استان مازندران را تایید کرد. و به رغم تغییر رئیس بانک مرکزی، سقوط ارزش لیر ترکیه همچنان ادامه دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری و تحلیلی رو شما میتونید همکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به صورت زنده شنوندش باشید و اگر که نظری دارید در ادامه اون و در ارتباط با آنچه که میشنوید با همکاران من از طریق @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در میون بگذارید. نگاهی بر خبرها. اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به تشدید ناپایداری وضعیت هوا در روز جمعه هشدار سطح نارنجی اعلام کرد. پیشبینی رگبار، رعد و برق، بارش تگرگ و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن سیل دلیل اعلام وضعیت نارنجی در تهران ذکر شده است. به گفته هواشناسی استان تهران، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها خسارت به سازه‌های موقت و اختلال در پروازها از جمله پیامدهای احتمالی تشدید ناپایداری وضعیت هوا هستند. در روزهای گذشته بر اثر وقوع سیل در مناطقی از استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، مازندران و سرریز شدن سد گتوند در مسجد سلیمان استان خوزستان دست کم 7 تن جان باختند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بازدید از انبارهای بنادر امیرآباد و نوشهر وجود 10,000 تن مواد غذایی ترخیص نشده را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بازدید از امیرآباد نزدیک به 3,000 تن ذرت فاسد شده و 70,000 تن روغن ترخیص نشده است. در انبارهای بندر نوشهر هم بیش از 3700 تن ذرت موجود است که در سال 1399 وارد شده و به دلیل بالا بودن مقدار سم موجود در این محموله وارداتی تاکنون ترخیص و یا نابود نشده است. آقای محسنی اژه‌ای 10,000 تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران را هم که بیش از 300 روز در مخازن بندر نوشهر نگهداری می شود مشاهده کرده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مسئولان محلی به دلیل عدم ترخیص و یا تعیین سرنوشت مواد غذایی موجود در انبارها و گمرکات انتقاد کرده است. واردات مواد غذایی و دامی با عرض دولتی و انبار کردن آنها به قصد بالا بردن قیمت این گونه مواد در سالهای اخیر به روندی عادی تبدیل شده است. در خبری دیگر، به رغم تغییر رئیس بانک مرکزی، سقوط ارزش لیر ترکیه در روز جمعه هم ادامه یافت و هر دلار آمریکا به 23.5 لیر رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خانم حفیظه قای ارکان را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرده است. آقای اردوغان در دور اول ریاست جمهوریش 3 بار رؤسای بانک مرکزی را تغییر داد. انتخاب او برای یک دوره 5 سالی دیگر در حالی صورت گرفت که اقتصاد ترکیه به دلیل سیاست‌های اسلامگرای آقای اردوغان با تورم بی سابقه و سقوط ارزش پول ملی آن کشور روبرو است. رئیس جدید بانک مرکزی تحصیل کرده آمریکاست و مدتی در بانک‌های بزرگ بین‌المللی کار کرده است. رئیس جمهوری ترکیه محمد شیمشک یکی از اقتصاددانان معروف آن کشور را هم به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرده تا با همکاری رئیس جدید بانک مرکزی بتوانند تورم 2 رقمی آن کشور را کنترل کنند. نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه مه 40% اعلام شده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. یک رفت و برگشت کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم و به تهران و ایران سر می‌زنیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فروش پایتخت یا تراکم فروشی در تهران همچنان ادامه دارد. روزنامه شرق از ماجرای تراکم فروشی در دوره شهرداری علیرضا زاکانی به رغم اینکه او گفته بود خط قرمز او تراکم فروشی است پرده برداشته و در ادامه گزارشی رو در این باره بشنوید. تداوم تراکم فروشی شهرداری تهران در دوران ریاست علیرضا زاکانی با نادیده گرفتن نامه‌های وزارت راه و شهرسازی.
ما تراکم فروشی نمی کنیم، تراکم فروشی رو برای خودمون خط قرمز می کنیم.
از صحبت های دیروز علیرضا زاکانی که فاصله بگیریم، به تصویب موردی پرونده ساخت هتل 30 طبقه‌ای در ولنجک روی گسل‌های تهران می‌رسیم، پرونده‌ای که مخالفت شدید سازمان بازرسی کل کشور را هم با خود به همراه داشت، اما کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران آن را قاطی 305 مصوبه موردی کرد و به تصویب رساند. همان کمیسیونی که به گفته رئیس پیشین سازمان بازرسی شهرداری تهران مسعود حمزه‌ای در برنامه رادیویی استثنایی بود که تبدیل به قاعده شد.
کمیسیون ماده 5 عنوان میکنه که در حقیقت کمیسیونی است که به منظور تصویب طرح تفصیلی شهرها و تغییرات بعدی آنها تشکیل میشه. تغییرات بعدی رو در آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها صراحت دارد که یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیره ضرورت تغییر هست. منتها چون قانون به هر حال اجازه این رو داده بود به کمیسیون‌های ماده 5 که می‌توانید طرح تفصیلی را تغییر بدهید، شروع کردن به تعامل با شهروندان، یک مدل برد بین مالک و شهرداری شکل گرفت که وجه سوم که شهر بود اینجا در حقیقت متاسفانه باخت.
روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی که دبیر اجتماعی این روزنامه فرانک جواهری نوشته، با کنار هم قرار دادن اسنادی چند نشان می‌دهد در و تخته برای مجوز دادن و آنچه این روزنامه سوداگری مسکن نامیده در شهرداری و کمیسیون ماده 5 شهر تهران در یک سال گذشته جفت و جور بوده است. با این حال فریبرز کلانتری، خبرنگاری که حوزه مفاسد اقتصادی را پوشش می‌دهد، معتقد است این گزارش گویای همه چیز نیست.
گزاره چوری تنظیم شده که انگار نقطه آغاز اصلا فعالیت کمیسیون ماده 5 از سال 1400 به بعده، یعنی در زمانی که آقای علی اشراقی از منصوبین آقای خمینی و نزدیکان در واقع به یک نوعی که حتی در محافل رسانی از سهمیه آقای حسن خمینی در شهرداری تهران میگن و دوران 20 ساله دبیری کمیسیون ماده 5 ایشون از زمان آقای کرباسچی تا همین اواخر، یعنی بعد از تاریخ این گزارش که جابجا شد، هیچ اشاره‌ای به میون نیومده.
گزارش حراج پایتخت نشان می‌دهد تراکم فروشی چندان برای علیرضا زاکانی و شهرداری تهران، آنطور که او در ماه‌های ابتدایی حضورش در این سمت گفته بود، خط قرمز هم نبوده است. بعدتر او موضوع غیر شفاف تراکم سیار در پایتخت را پیش کشید. صحبت‌هایی که می‌تواند به این روی کرده آقای زاکانی در شهرداری تهران نزدیک باشد.
رونق ساخت و ساز رو در شهر داریم دنبال می‌کنیم.
همان مسئله‌ای که روزنامه شرق به آن در قالب آنچه ادعای شهرداری برای ساخت و ساز مسکن اقشار کم درآمد نامیده پرداخته و می‌نویسد که شهرداری تهران ظرف 9 ماه بیش از 183 هکتار از پایتخت را تحت تأثیر مصوبات کمیسیونی قرار داده که عصای دستش بوده است. مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن، در برنامه رادیویی گفتگوی اقتصادی.
از طریق کمیسیون ماده 5 دور زدن طرح‌های جامع و تفصیلی، چیزی که مکررن اتفاق افتاده.
پی مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 بیشتر به تن منطقه 1 گرانترین نقطه تهران کشیده شده، 24% با استناد به گزارش روزنامه شرق، و در رتبه دوم هم منطقه 3 با اندکی بیش از 13% قرار دارد.
در طی این سالهای گذشته تقریبا به یه نوعی میشه گفت هر چیزی که بوده در تهران فروخته شده و به نظر بنده اینه که الان تنها تهدیگ این سفره تراکم فروشی تهران باقی مانده که شهرداری آقای زاکانی هم داره به اصطلاح زحمت اون تهدیگ ماجرا را میکشه.
نگاه فریبرز کلانتری، خبرنگار در ترکیه را شنید. پاییز سال گذشته بود که دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در نامه‌ای به دبیر کمیسیون ماده 5 مسئله ورود دستگاه‌های نظارتی به اقدام‌های این کمیسیون را پیش کشید تا در برابر آنچه که مهدی سلطان محمدی، عضو نظام مهندسی، تخلف‌های ظاهراً قانونی نامیده بود بایستد.
اصطلاح فروش تراکم خب اصطلاح خیلی رایجی و چنان ساده با این کلمه برخورد میکنیم که گویا داریم نخود لوبیا میفروشیم. نه، فروش تراکم یعنی فروش حقوق شهروندان، یعنی نابود کردن شهر، یعنی غیر قابل سکونت کردن شهر. اگر چیزی باشه که تو طرح جامعه پیش بینی نشده باشه یا تو طرح تفصیلی، ده ها سالی که شهرداری‌ها دارن این کار رو میکنن، منبع عمده تامین درآمدشون این بوده.
غافل از اینکه حالا علیرضا زاکانی شهردار تهران 12 رویکرد را با استناد به آنچه مبانی اعتقادیش مینامد استخراج کرده تا آنگونه که گفته است تمامی کارهایش در شهرداری تهران را بر این اساس تفسیر کند.
اما در پایان نگاهی بکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌ها در ارتباط با اوکراین.
با گذشت 3 روز از تخریب سد نواکاخوفکا در جنوب اوکراین، پیامدهای این فاجعه بیشتر نمایان می‌شود. از گزارش‌های رسمی برمی‌آید در کرانه شرقی که تحت کنترل نظامیان روس است، دست کم 8 نفر کشته شدند. اما سازمان‌های مدنی معتقدند تلفات بسیار بیشتر است و گلمندند نظامیان روس از خروج سکنان مناطق سیل زده ممانعت می‌کنند. سازمان حوادث غیر مترقبه روسیه تا صبح جمعه عملیات نجات در این منطقه را آغاز نکرده است. در مقابل اوکراین اعلام کرد 2300 نفر از 32 آبادی سیل زده در کرانه غربی جابجا شدند. اما در بیان که ارتش روسیه پنجشنبه مسیرهای خروج را زیر آتش موشک و خمپاره قرار داد، عملیات نجات متوقف شده. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد از خرسون، نظامیان روس مکانهایی که غیر نظامیان در آنجا منتظر نیروهای امدادی بودند را به طور هدفمند زیر آتش گرفتند. همزمان شهرهای اومان، خارکیف و ژیتومیر هدف 22 موشک و پهپاد انتحاری قرار گرفتند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 4 موشک و 10 پهپاد مدل شاهد سرنگون شدند، در حالی که پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر ادعا کرد ایران در جنگ اوکراین بی‌طرف است. اندری یوسف سخنگوی اداره اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین ایران و بلاروس را یگانه متحدان روسیه در این جنگ دانست و به خبرنگاران گفت ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه ادامه دارد.
Військова співпраця Ірану і Росії продовжується, і ми це бачимо по партії шахідів, які продовжують постачатись до Російської Федерації.
تخریب سد نواکاخوفکا ساعت 2:54 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت محلی رخ داد. متخصصان لرزه‌شناسی پژوهشگاه نروژی نورسار اعلام کردند که شواهدی از وقوع انفجار به دست آوردند. روسیه اوکراین را مسئول دانسته و اوکراین روسیه را متهم کرده که عمدن این سد را احتمالاً برای جلوگیری از عملیات نظامی اوکراین منفجر کرده. مقامات اوکراینی از تشدید درگیری‌ها در استان دونیتسک گزارش می‌دهند. اما روسیه از چند روز پیش شهر آریخوف در استان زاپوریژیه را قانون اصلی درگیری‌ها می‌خواند و اعلام کرده ضد حمله ارتش اوکراین آغاز شده. الکسی اتمن، کارشناس نظامی، درباره وضعیت جبهه بیشتر توضیح می‌دهد.
حملات و نبردها نسبت به روزهای اخیر شدت یافته و احتمالاً می‌توانیم آن را نشانی از آغاز ضد حمله اوکراین تلقی کنیم. مسیر همان است که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده بود. جبهه جنوب به منظور قطع دالان زمینی به سوی کریمه. برخی تصاویر نشان می‌دهد چند سیستم سنگین و چند تانک لوپارد و خودروهای زرهی غربی منهدم شده. به نظر من برخلاف موفقیت‌های اوکراین در سال گذشته نمی‌توانیم منتظر پیشرفت سریع باشیم. بیش از همه به آن دلیل که ارتش روسیه فرصت کافی برای آماده شدن داشت. مقامات اوکراین احتمالاً به دلیل تلفات سنگین وضعیت این جبهه را پوشش خبری نمی‌دهند و بیشتر بر موفقیت‌هایی در حومه باخمود متمرکزند. گزارش‌های وزارت دفاع روسیه نیز از وضعیت جبهه قابل اعتماد نیست. اما جالب است که برخلاف گذشته نظامیان روس نه تنها موفقیت‌های خود بلکه شدت حملات نیروهای اوکراینی را نیز بزرگنمایی می‌کنند. ضمناً بعید می‌دانم تخریب سد نواکاخوفکا تأثیر چشمگیری روی وضعیت جبهه بگذارد. اما برای ارزیابی دقیق باید اندکی صبر کنیم و منتظر شواهد قابل استناد باشیم.
تخریب سد نواکاخوفکا در جنوب اوکراین باعث سرازیر شدن حجم عظیمی از آب شد و گزارش ها هاکیست زباله های ناشی از تخریب آبادی ها آمیخته با آثار مرگ و میر جانوران و سموم صنعتی شهری و کشاورزی به سواحل دریای سیاه رسیده. همزمان سکنان آبادی‌های بالادست سد تخریب شده با کمبود آب مواجه هستند. شهردار کریوریک زدگاه رئیس جمهور اوکراین جمعه اعلام کرد ذخایر آب آشامیدنی حد اکثر برای یک ماه و نیم کافی است. کاهش سطح آب به زیر 11 متر در حالی که تمام زیرساخت‌ها برای حداقل 12 متر و 70 سانت احداث شده است، برای نیروگاه اتمی زاپوریژه که در سیستم خنک کنندهش از آب دریاچه پشت سد استفاده می‌کرد، چالش جدی به وجود آورده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید.